بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آقا امام هادی علیه السلام یکی از امامان بزرگوار و نازنین ما هستند که طولانی ترین مدت امامت رو داشتن و در اون دوران هم بسیار دشوار بود زندگی برای ایشون، چه برسه به انجام رسالت و اینکه بخوان مأموریت امامت خودشون رو پیگیری بکنن. خب یکی از قاسبینی که در زمان ایشون بودن متوکل بود و ماجرای تخریب قبر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اون زمان رخ داد و جنایات دیگری که معلوم نیست اونها رو آدم بگه کمتر از این بود یا بالاتر از این. شاید هیچ قاسبی مانند قاسبان زمان امام هادی علیه السلام به توهین‌های صریح درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام نمی‌پرداختند و اونها نمایش‌های اجرا می‌کردند. توی این نمایش‌ها طوری تمسخر می‌کردند حضرت علی علیه السلام رو که در یکی از موارد موجب قتل یکی از قاصبین به واسطه پسرش شد. گفت دیگه علی ابن ابی طالب هر کی باشه فامیل ماست، از بنی هاشم، ما بنی عباس هم از بنی هاشمیم، تو چرا این کار رو میکنی؟ و پدر رو به قتل رسوند. فضا رو میخوام عرض بکنم که در زمان امام هادی علیه السلام فضا بسیار سنگین بود، همونطور که امام جواد علیه السلام بعد از امام رضا علیه السلام عمر کوتاهی داشتن، در جوانی به شهادت رسیدن. امام حسن عسکری علیه السلام هم بعد از امام مهدی علیه السلام عمر کوتاهی داشتن و بعد دوران غیبت آغاز شد. خب حالا به زندگی امام هادی علیه السلام نمیخوایم به تفصیل بپردازیم. امام هادی علیه السلام به موضوعی در دوران مأموریت امامت شریف خودشون پرداختن که اون رسیدن به تربیت و پرورش فکری و روحی مردم بود. دعای زیارت جامعه که هم دعاست هم زیارت، در واقع از ثمرات وجودی این نازنین هست که یک جمع‌بندی برای شیعه است از معارف ولایی، دعایی که هنوز مضامین بسیار عالیش خوب برای مردم شرح داده نشده و بعضی ها هنوز هم ممکنه خودشون رو مؤمن به اهل بیت بدونن ولی بعضی از فرازهای این دعا رو تحمل نتونن بکنن. و برای گروه های مختلف مردمی و مناطق مختلف رئیس و نماینده و معلم میگذاشتن، یه فقیه رو تعیین میکردن برای این استان، برای اون استان، مردم برای مسائل دینیشون و حتی برای اجراء دینشون مثل دادن خمس به اونها مراجعه کنن. و ظاهرن امام هادی علیه السلام به حکومت کاری نداشتن، ظاهر مسئله اینجوری بود. منتها دقیقا تمام رفتارهای امام هادی علیه السلام سیاسی بود، وقتی داشتن مردم رو به تربیتشون می پرداختن. من از همین جملات آخر میخوام به موضوعی بپردازم که روزهای بعد هم که در فضای عید بسیار با عظمت و با شکوه قدیر هستیم این بحث رو روزهای بعد ادامه بدیم. و اون این که در تاریخ معمولا وقتی میخوان اتفاقهای اجتماعی بزرگ رو بحث بکنن میرن سراغ سلاطین و بزرگان جامعه که با هم درگیرند و حکومت میکنند یا عدالت میورزند یا ظلم میکنند و یا علیه همدیگر نبرد میکنند. در این میانه نقش عامل بسیار مهم و مؤثری به نام مردم مورد غفلت قرار میگیره. ما ها الان فکر میکنیم چون الان دموکراسی مردم رأی میدن نقشی دارن. همین الان هم خیلی از مردم باور نکردن که نقش دارن. آقا یه دونه رأی من چه تأثیری داره؟ حالا بله به اندازه یه دونه در مثلا 30-40 میلیون تأثیر داره. همین الان هم با اینکه رأی گیری هست و تک تک مردم میان یک تأثیری میگذارن، مردم هنوز باور نکردن شدت تأثیر خودشون رو. چجور ما در مورد دوران فراعنه و دوران غاصبین، دوران مظلومیت ائمه هدا بتونیم توضیح بدیم نقش مردم رو؟ امام هادی علیه السلام به تربیت مردم پرداختن و این یعنی بزرگترین و سیاسی ترین کار. اداره یک مدرسه، اداره مدرسه ها، تربیت شخصیت کودکان و نوحالان، این یعنی سیاسی ترین کار. از این سیاسی تر هم مگه داریم؟ برخی از سیاستمداران غربی صریحا این رو گفتن، گفتن یک ملتی رو فقط از طریق آموزش پرورش میشه تسخیر کرد و یا سعادت و شقاوت یک ملت در عرصه سیاست، گفتن که تماما به آموزش و پرورش بستگی داره که شما شخصیت این افراد رو در اون دوران، در اون دوران 7 سال، از 7 تا 14 سال اصلش هم اینه دیگه، در بیرستان فرع ماجراست، تو اون دوران چجوری اینها رو تربیت بکنیم. بحث سر مردمه. ما هم در معارف دینی معمولا سراغ خلفا رفتیم، معمولا سراغ ظالمان درجه 1 و منافقان برجسته میریم. خب بحثی نیست، اونها نقش خودشون رو ایفا کردن، ولی اونها بدون مردم هیچ تأثیری نمیتوانن داشته باشن. تعبیری شبیه به این آیت الله العظمی بهجت دارن که شمر زیاده، عمر سعد زیاده، یزید زیاده، اینها اگر بستر مردمی پیدا بکنن همون اتفاقها دقیقا تکرار خواهد شد. مردم خیلی نقش کلیدی دارن. در روز قیامت، حالا این مقدار اشکال پیدا کرد این کامپیوتر ما و اینترنت، من روایت رو نتونستم و آیات قرآن رو بذارم رو صفحه. واقعا یکی از عجیب ترین آیات قرآن این آیه است که من برای شما مضمونش رو قرائت میکنم، بعد اصلش رو شما انشالله روزهای بعد براتون قرائت خواهم کرد و خواهید دید. شاید مثلا بگیم 10 تا آیه قرآن عجیب ما داریم، 5 تا آیه عجیب داریم، 3 تا آیه عجیب داریم دیگه. حالا هر کسی از زاویه دید خودش میتونه بگه یک آیه قرآن عجیبه یا نه. به هر حال یکی از عجیبترین آیات قرآن اینه که مضمونشو برای شما بگم. فیلمثل یکی از آیات عجیب قرآن، یعنی از عجایب عالم پرده برداری میکنه، معنا منظورم اینه ها، اینه که میفرماد بعضیا رو از جهنم وردارم بیارم تو دنیا، بگم خب چشیدی عذاب رو؟ میگه بله. فهمیدی حق اینا راه درست کدومه، راه بد کدومه؟ دیدی نمیارزه؟ میگه خب بله. از جهنم کسی در بیاد میفهمه نمیارزه دیگه. میفرماد از جهنم در بیارم، بیارم تو دنیا بهش بگم خب حالا ایمان بیار، دوباره کافر میشه. خب این خیلی عجیبه، باور کردنی نیست. اگر خدا نگفته بود به این سادگی روایتش هم آدم باور نمیکرد، میگفت آقا مضمونش با عقل جور در نمیاد و زیر بار نمیرفت انسان. ولی آیات عجیب قرآن من اسم میگذارم. یکی از اون آیات عجیب اینه که موضوع بحث ماست، که مستضعفین تو جهنم وقتی میبینن مستکبرین رو دارن میارن، مستضعفین منظورم اون توده مردمه که همیشه تو تاریخ بیگناه جلوه داده میشن و گناهکار اصلی ظالمان و تباقیت هستن. اونها وقتی تو جهنم میبینن که مثلا یزید رو آوردن، هیتلر رو آوردن، صدام رو آوردن، میگن خدایا اینا رو دو برابر عذاب کن، اینا ما رو گمراه کردن، اینا نه دنیا برای ما گذاشتن نه آخرت، اینا ما رو به سربازی گرفتن برای خودشون، برای جنایت‌های خودشون، ما رفتیم برای اینا تیر و تفنگ زدیم، هستی ما رو هم که غارت کردن، اینا رو دو برابر عذاب کن. عجیب اینه، خداوند متعال می‌فرماد هر دوتون رو دو برابر عذاب می‌کنه. و این واقعاً یک قاعده بسیار عجیبه، باور کردنی نیست. یعنی اون مردم عادی کوچه و بازار که صدام رو تمکین کردن به اندازه صدام عذاب میشن، نه به اندازه صدام خوردن و بردن، نه به اندازه صدام تأثیر داشتن در جنایت ها به ظاهر، نه به اندازه صدام فحش و لعن شنیدن، چه بسا تکریم هم شدن به عنوان مردم مظلوم. اونایی که تمکین کردن، بعد اونایی که تمکین کردن به هیتلر، اونایی که تمکین کردن به یزید، بعد آدم بگه که اینها به اندازه اونها عذاب میشن. خدا نگفته بود ما نمیتونستیم اینو منطقا و عقلا به این سهولت بفهمیم یا باور بخوایم بکنیم. نقش مردم نقش عجیبیه و این رو باید بیشتر ازش صحبت کرد. ما در مورد واقعی عاشورا، حالا جمعیت کمتر میشه یه بحثای خصوصی رو مطرح کرد، جمعیت زیاد بشه یا بریم تو محرم، این حرفا رو به این سادگی نمیشه زد. عاشورا نکته بسیار برجستش اینه که تواقیت کمتر نقش داشته. من نمیخوام یزید رو تطهیر کنم، اگرچه یزید بعدن خودش رو تطهیر میکرد، روش میشد بگه من نکردم و جاداش بگه. میدونی اصلا بعضی از جنایت ها رو که یزید سفارش نکرده بود، گفته بود آب ببندید، سر مطهر رو جدا کنید، اسیر بیارید، دیگه پیازداغشو خود این مردم زیاد میکردن. بعد یه نکته بسیار برجسته‌ای که آدم چجوری این نکته رو بگه، عبیدالله ابن زیاد هم زیاد نقش نداشت، با 12 نفر اومد کوفه. اینا میدونستن مردم خودشون مستعد کشتن ابا عبدالله الحسین. عمر سعد هم فرد برجسته ای نبود، یعنی حاکم نبود، اینجور نبود که عده و عده داشته باشه مردم گوش نکنن سرشون رو ببره. عمر سعد از اعتبار اجتماعیش استفاده کرد، نه از قدرت حاکمیتی. بله حاکمیت تونست یاری امام حسین رو جلوشو بگیره، ولی نمیشه گفت کسی رو به زور فرستادن، مثل صدام که به زور آدم ها رو می آورد جبهه، به زور میگفت نه یا اعدام میکنم تو خانوادتو. حالا اونا چقدر میتونستن مقاومت کنن مقابل صدام من نمیدونم، خیلی هم مقاومت کردن و صدمه خوردن. نوشته قبل از عاشورا یک هفته یا دو هفته مردم داوطلبانه تمام آهنگری های شهر کوفه بسیج شدن و مردم مشارکت کردند برای اینکه تیر و نیزه و شمشیر ساخته بشه برای رفتن به سمت کربلا. امام هادی علیه السلام خیلی کربلایی و امام حسینی هستن، که کسالت پیدا کردن صدا زدن که برید کنار حائر، یعنی در جوار قبر مطهر آقا ابا عبدالله الحسین برای من دعا کنید. اون فرد برگشت گفت آقا شما خودتون مثل اون آقایی هستید که تو حائرید، خودتون دعا کنید. فرمود که پیامبر اکرم مقامشون از هجر اسماعیل، از حجر الاسود بالاتر بود، ولی خدا فرموده من اونجا دعا رو مستجاب میکنم، میرفتن اونجا دعا رو دعا میکردن. حالا اینجا که دیگه قبر ابا عبدالله الحسین، خدا اینجا دعا رو مستجاب میکنه، نایب میفرستادن به جای خودشون وقتی نمیتونستن برن کربلا. حالا یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام میشه روز میلاد ایشون، طبیعتا مناسبتی از این جهت هم داره. واقعا امام حسین رو مردم کشتن، یزید هم مقصر بود، عبیدالله هم عید هم تقصیر داشت. و بفرمایید که عمر سعد هم به سهم خودش، به سهم خودش مقصر بود، ولی کار اصلی رو مردم کردن. من یه سالی، شاید حدود 10 سال پیش، شب عاشورایی بحثی کردم تو مهدیه تهران. تا شب عاشورا که رسید تلویزیونم پخش میکرد شبای محرم که بتونم شب عاشورا اینو بگم که مردم امام حسین رو کشتن. یه سالی بود، 10 سال، بیشتر کمتر یادم نیست. تا سالیان سال، شاید حدود 5-6 سال یادمه، هر کی منو میدید که اون صحبت رو شنیده بود، از انواع و اقسام مردم با من برخورد میکردن. آقا تو چرا این حرف رو زدی؟ یعنی چی امام حسین رو مردم کشتن؟ ظالما کشتن. حالا بیا درستش کن. یه نفر یادمه تو فرودگاه جلوی منو گرفته بود، میگو آقا من با بچه‌م نشسته بودم داشتم این صحبت رو گوش میکردم، انگار مثلا فیلم مستهجن این دفعه پخش شده وقتی من این صحبت رو گفتم که مردم امام حسین رو کشتن. والله به خدا، میگو بچه من چه ذهنیتی پیدا میکنه؟ اونم هیچی، بچه تو میدونه که مردم میتونن اینقدر جنایتکار بشن. آقا مردم؟ برای مردم بت پرستی مدرنی که اومانیسم غربی را انداخته مردم پرستیه. بعضیا که قبول نمیتونن بکنن امام معصوم هست، حالا مردم رو معصوم تلقی میکنن. خب بله مردم، نه ظالمان. این یه نگاه سطحی به تاریخه که تقصیر مردم رو نبینیم. مردم خیلی قدرت دارن. قدرت مردم بالاتر از قدرت تواقیته و تواقیت همیشه قدرت خودشون رو اضافه میکنن به قدرت مردم. مثلا قدرت بیتفاوتی مردم بالاتر از قدرت هر توپ و تانک و توپ و تشریه که حاکمان و ظالمان بزنن. و اگر مردم اراده کنن پچ پچ کنن، قدرت پچ پچ مردم حکومت ها رو ساقط میکنه و حکومت ها برقرار خواهد کرد. و اگر مردم به جای پچ پچ فریاد بزنن، که البته همه اینا برمیگرده به نگرش مردم، به فکر مردم، به گرایش مردم. چرا مردم هیچ وقت در تاریخ مقصر دیده نمی شوند ولی قرآن کریم می فرماید من مردم تواقیت را دو برابر عذاب می کنم مانند خود تواقیت؟ چرا مردم معمولا مقصر دیده نمی شوند؟ برای اینکه مردم دنبال یه لقمه نونن، دنبال یه ذره آرامشن، دنبال یه مقدار امنیتن، دنبال یه مختصری رفاهن، چیزی نمیخوان مردم. میگم بتونم کاسمیمو بگردونم، زن و بچه‌مو بگردونم. مردم همینقدر، و معمولا کسی به خاطر همین مقدار منافعی که داره جنایت نمیکنه، معمولا اینطوریه. حالا کسی جنایتی بکنه، دزدی بکنه، مثلا اشتباهی بکنه، کسی رو بکشه، زودم مجازات میشن. معمولا مثل سلاطین نیستن که بزرگترین جنایاتو بکنن و مجازات نشن. مردم منفعتی ندارن برن امام حسین رو بکشن. برای چی ما مردم رو محکوم کنیم؟ مردم منفعتی ندارن جنایت‌های بزرگ انجام بدن، تباقیت رو کمک بکنن. پس چرا مردم محکوم بشن؟ مردم بیچاره همیشه ضرر هم میکنن. مردم معمولا در رفتاراشون مخلص دیده میشن، چون انگیزه جنایت ندارن. اولا که همین سوال رو ابا عبدالله حسین بارها پرسیدن، مردم چرا منو میکشید؟ اینو که از یزید نمیپرسن که، یزید معلومه چرا امام حسین رو میکشه. مردم شما چرا منو میکشید؟ اولا این که شما میفرمایید مردم منفعتی ندارن در ظلمهای بزرگ پس به این دلیل محکوم نیستن، بله منفعتی ندارن، به همین دلیل امام حسین هی روز عاشورا میپرسید مردم چرا منو میکشید؟ اصلا شما چه ربطی دارید به من؟ من چه ربطی دارم به شما؟ خواستید منو یاری کنید، نمیخواد، خداحافظ شما، من برمیگردم. شما که حتی ماموران حکومت هم نیستید. اینجوری نبوده که دستگاه پلیس، دستگاه ارتش یزید بیاد. دستگاهی وجود نداشته. مردم چرا محکوم نمیشن؟ برای اینکه منفعتی ندارن. محکوم نمیشن توسط تحلیلگران تاریخ، محکوم نمیشن توسط ناظران تاریخ. ولی چرا توسط پروردگار عالم مردم دو برابر عذاب میشوند که طاغوت را یاری کردند مانند طاغوت؟ به این دلیل که مردم منافع خودشونو در نظر نگرفتن. مگه این کم جنایته؟ تو منفعت خودت رو در نظر نگیری، کی میخواد اینو ببره؟ اینجاست که آغاز ماجراست. یه دلیلش اینه که مردم اگر منافع خودشونو در نظر نگیرن، سرانه این منفعت رو دیگران میبرن. که شما مقصری. علماء زمان مشروطه لباس، تو متن فتواشون دیدم، مثلا پارچه کتان، پارچه چی خریده بشه، مال نساجی انگلیسیا، نساجی کشورهای غربی، حرام است. حرامه، میری جهنم اون لباسو بخری. چرا؟ سرانه سود تو رو چرا کس دیگه باید ببره؟ باید برگرد تو مملکت خودت، باید تو مملکت خودت خرج بشه منفعتش. مگه این کم جرمیه؟ اینقدر کار کردن رو حوزه‌های علمیه که دیگه شبیه چنین فتاوایی هم شما کم میبینید. فتاوای زمان مشروطه رو شما بردارید نگاه کنید. فتوا دادن کاغذ، کاغذ چاپ شده، کاغذی که از کشور خارج بیاد چون موجب سلطه خارجی میشه حرام است. علمای ما الان بندگان خدا جرأت نمیکنن همچین فتاوایی بدن. بعضی وقتا ضروریه، باش ضروریه دیگه، هیچی دیگه ضروریه. یه جایی ضروری نیست، چرا؟ چرا تو منفعت خودت و منفعت جامعه خودتو در نظر نگیری؟ اینا مگه کم جرمه؟ حالا مثلا اگه یه درس اخلاق درست و حسابی ما داشتیم، تو اون درس اخلاق میگفتن که مثلا شما مال یک کسی رو دزدیدی یا چاقو زدی تو شکم یک کسی، این جرمش سنگین تره یا مال خارجی که موجب سلطه بیگانگان میشه بی خود رفتی خریدی؟ اون درس اخلاقا رو نداریم اینا، بگی کدوم یکی این جرمش بیشتره. اون به یه نفر ضرر زدی، اینجا به 70 میلیون نفر، جواب چجوری میخوای بدی؟ مردم رو خدا چرا دو برابر عذاب میکنه؟ چون مردم هم مثل تواقیت میتوانن جنایت های بزرگ بکنن. مگه قدرت مردم رو میشه ندیده گرفت؟ چرا مردم جنایت بکنن؟ منفعتی ندارن آخه جنایت بکنن. اولا که این سوال ابا عبدالله حسین بود روز عاشورا که مردم چرا منو میکشید؟ واقعا هم درست میگید، منفعتی ندارن. ثانیاً همین که مردم منفعت خودشونو در نظر نگیرن یک جنایت بزرگه. یکی همین فضای اقتصاد داره شفافتر میشه. یکی از اهل کسب و کار میگفت الان سود نه تو خونه سازیه، نه تو کارخونه است، نه تو چی، نه همه رو میگفت نه و نه و اینا. حالا نمیدونم چقدر دقیق میگفتن ایشون، ولی خب آدمی بود که اهل این کارها بود. میگفت الان سود فقط در یه تعبیر خارجی به کار میبرد، در جمع‌آوری درصدهای بسیار اندک از خرید مردمه. این ستاره مثلا 50 مربع، میگن ستاره تو فقط بیا از اینجا خرید کن، همین خرید علکی بکن، میگن بالاترین سودها الان تو اینجاست. پس معلوم میشه مردم وقتی کنار هم دیگه قرار بگیرن، بزرگترین سرمایه‌داران عالم هن، بزرگترین قدرت اقتصادی هن. حالا شما حساب کنید یه دفعه بشه 20 میلیون نفر رو خریدشون رو منطقی کرد، باهاش هر کارخونه ای رو میشه زد زمین، هر کارخونه ای رو برد بالا. قدرت مردم در آخر الزمان بیش از پیش فهمیده میشه و این مقدمه ظهوره. مردم حساس میشن. همین الان تو میانمار دختر بچه رو میگذاره با پاش میره روش، انقدر لهش میکنه جلو همه تا بکشدش، زجه میزنه. آخه چرا؟ آتیش میزنن یه نفر و اون عربده میکشه میسوزه و چه جنایت هایی. مردم ایران قدرت دارن اونا رو کمک بکنن، نمی کنن. مردم ایران این کار رو نمی کنن و روز قیامت مؤاخذه خواهند شد. مردم ایران 70 میلیون نفر هن. این 70 میلیون نفر قدرتشون از قدرت چین و ماچین بیشتره. وایسن فردا صبح نرن سر کار، یالا این میانمار رو این مسئلهشو حل کنید. کی میتونه مقابل شما وایسه؟ کی میتونه؟ اگه نمیکنن از ترس شماست. اگه با حمیت من و شما باشه هر کاری رو میکنن. بزرگتر از بمب اتم قدرت دارن مردم. مردم همه کار میتونن بکنن و به همین دلیل روز قیامت دانه دانشون مجازات میشن. مگر اینکه تو صدا بزنی بگی خدای من تو مردم گفتم، کارم رو انجام دادم، مردم منو غریب گذاشته. فرمود المؤمن فی الدنیا غریب، مؤمن در دنیا غریبه. مردم میتونن. مردم ایران اراده کنن مشکل میانمار رو حل میکنن، مشکل بحرین رو حل میتونن بکنن، مشکل خیلی کارا میتونن بکنن. آدم جرأت نمیتونه بکنه بگه چجوری، جرأت نمیتونه بکنه مردم رو خبر کنه. مردم ایراد بزرگی که دارن که موجب میشه روز قیامت همراه تواقیت عذاب بشن اینی که قدرت خودشون رو در نظر نگیرن و منافع خودشون رو تأمین نکنن. اگه منفعت خودتو نبینی سرانه توانایی تو رو یه جاهای جمع میکنن به نفع قدرت‌های بزرگ مصادره خواهد شد. مثل شیری که توی قابلمه داره قل میخوره و بالاخره سر اجاقه، یکی بیاد بگه آقا تو این شیر رو همشو میخوای؟ این نه، اگه میخوای بردار، اون سرشیرشو برداره. یکی دیگه بیاد بگه این شیر رو همشو میخوای؟ میگه نه، اگه لیوانم اون برداره. آقا این شیرو همشو میخوای، یه پاتیلم اون ورداره، یه اون آخر سرش یه قرط بخور نمیر بهت بده، بعد با اونا دیگران پولدار بشن، بیان چون پولدار شدن تو رو به بردگی بکشن. خب چرا گذاشتی به بردگی بکشن؟ خب این شیر داشت تو دستگاه تو میجوشید، خب بی خود کردی گفتی بی بردار، تو به اون قدرت دادی، من که قدرت رو متوازن توضیح کرده بودم، تو چرا اجازه دادی؟ یکی این که مردم منافع خودشون رو ازش دفاع نکنن، به نفع ماست مردم میانمار آزاد بشن، به نفع ماست، به نفع بشریته، به ضرر ماست مردم میانمار اینجوری شکنجه بشن، نسل کشی راه بیفته، به ضرر ماست، منفعت خودتو دریاب. یه مقدار پیچیده است معادلش، معادله های خیلی ساده تر رو بعضی ها نمی فهمن. میگه مدافعان حرم چرا رفتن اون ور حرم، ما با اون بدبخت داعشیه که داره میخواد بیاد تو رو بزنه، که این نرفته بود که الان یقه تو رو گرفته بود. اینو بعضی ها نمی فهمن معادله به این سادگی رو. بعد میگه حکومت میانمار با ما چه ربطی داره؟ دولت جرأت میکنه توی همچی جامعه‌ای بره سراغ میانمار؟ دیگه بالا چشمت ابروه؟ منفعت استکبار چجوری با قتل عام مسلمانان در میانمار تأمین میشه؟ و بعد این چه قدرتی برای استکبار ایجاد میکنه؟ چه میدونه چه قدرتی ایجاد میکنه؟ قتل عام تو نیجریه، قبل از اون قتل عام توی بوسنی، الان تو میانمار، این نقطه ها رو میزنن برای چی؟ تا حالا شطرنج بازی کردی؟ میدونی من اونو بزنم، اینو بزنم، اینو بزنم، اینا که میشه زد بزنم، بعد بمونه اونی که سخت تره بزنم، بعد اونو حسابی برسم. یکی از نقطه هایی که میگفتن خب میشه اینو بزنیم بزنیم، چی بود؟ سوریه بود، که البته جلوشون گرفته شد. اینو بزنم تا بعد حساب حزب الله لبنان رو میرسم، بعد کور خوندن، این هم نتونستن بزنن. حالا ببین به مقدار فهمیدیم دیگه. چرا مردم به اندازه ظالمان و جنایتکاران بزرگ روز قیامت، اونایی که تن میدن، اونایی که مقابل جنایتکاران وای نمیستن، چرا دو برابر عذاب خواهند شد؟ یک، به دلیل اینکه منافع خودشون رو نمیبینن، نمیخوان، میگه من بیشتر از این منفعت نمیخوام. اصلا تو نمیتونی، حق نداره بیشتر از این منفعت نخوای، باید منافع خودتو ورداری، منافعتو نباید کسی بدزده، دستشو باید قطع کنی اگه کسی دزدید، خواستی ببخشی ببخش، ولی تابع زور بشی منفعت تو غارت بکنه، در این راه کشته بشی شهیدی. توی قوم چندین سال قبل، اون زمان حضرت آیت الله جوادی آملی نماز جمعه میخوندن، یه طلافروشی رو مسلحانه خواستن بدزدن، بعد چند نفر رفتن جلوی اینا و اون دزدا هم حتی نمیدونم دستگیرم شدن یا نه، بالاخره دو سه نفر رو کشتن. آقای جوادی آملی رسما جمعه اینا اومدن تشییع بشن، فرمود اینا شهیدن و به عنوان شهیدم به خاک سپرده شده، روایتش هم خوندن و من یه عزه میدیم، من مالمون مغازه است. بله آقا، تلافوشی ربطی به شما نداره، باشه ربطی به من خیلی هم داره، اولا ثانیا به ظاهر ربط نداشته باشه که ما ظاهربین نیستیم، ثالثا هیچ ربطی هم نداشته باشه، وجود دزد مسلح تو جامعه به ضرر منه. بله، اولا مردم باید بی‌اعتنایی به منافع خودشون نباشن، اینو کسان دیگه برمی‌دارن، قدرتمند میشن، بعد میان ما رو به بردگی میکشن، بعد ما میریم جهنم، اینو در نظر بگیرید. ثانیاً بعضی از اوقات مردم انقدر بد میشن منفعتشون رو نمیبینن، نه منفعتشون رو نخوان. بله مردم هم میتونن مثل زمان ابا عبدالله الحسین بد بشن، اصلا دیگه منفعتشو نمیبینه. سمون بکمون عمیون مول اینجاست. ببین تو به ضررته ها، تو به ضررته. نه کجا کو؟ دوباره یه جنبندی بکنم عرضم رو تمام بکنم. در طول تاریخ ظالمان و تواقیت فراوان ظلم و جنایت کردند. ولی در همه این جنایت ها معمولا نقش ظالمان و تواقیت ازش بحث به میون میاد. خدا در آیه عجیبی در قرآن که انشاءالله فردا این آیه رو با هم مرور خواهیم کرد میفرماد روز قیامت مردم مستضعف اون تواقیت میگن خدا اینا رو دو برابر عذاب کن. خدا میفرماد من هر دو تاتون رو دو برابر عذاب میکنم. بحث از نقش مردم در جنایت‌های بزرگ کمتر شده، خصوصا در فرهنگ زمانی ما به واسطه تفکر اومانیستی غرب که همه جنایتکاران جنایت‌های خودشون رو پشت رأی مردم پنهان می‌کنن، یک قداستی برای مردم قائل میشن که قداست غلطیه. در طول تاریخ بحث از جنایت‌های مردم کمتر شده. نکته عجیب کربلا و نکته برجسته حماسه عاشورا این است که مردم امام حسین رو کشتن. هر کی اینو نفهمه اصلا کل حماسه عاشورا رو زیاد متوجه نشد. اصلا متوجه نشد امام حسین علیه السلام تصادف کردن با کسالت از دنیا رفتن یا تو میدون جنگ از دنیا رفتن. آخه تو نمیدونی کی کشته امام حسین رو. بدتر از اون مردم پای رکاب علی ابن ابی طالب امام حسین رو کشتن، یعنی مردم خودشون. ببخشید خدا چجوری باید طراحی کنه که ما این معما رو متوجه بشیم؟ خب امام حسین رو میبرد بصره به شهادت میرسیدن. بصره چه اشکالی داشت؟ میگفتیم آقا بصره انتقام خون کشته شده های جمل رو میخواستن بگیرن، حسین علی ابن ابی طالب رو کشتن. اصلا امام حسین رو تو همون مدینه به شهادت میرسون. میگفتیم این مدینه یه بار مادرش رو کشتن، یه بار الان خودش رو کشتن. میرفت شام کشته میشد، تو راه لشکر یزید میومد جلو. نمیتونست این کارها رو خدا مقدر کنه؟ درسای دیگه ای باهاش به ما میداد دیگه. چرا برد 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 کوفه باید بکشه امام حسینو؟ چند نفر خارج از کوفه اومدن امام حسینو بکشن؟ کوفه یعنی چی؟ یعنی مردم. نقش یزید رو نفی نمی کنیم، نقش عبیدالله ابن زیاد که با 12 نفر اومده بود نفی نمی کنیم. با 12 نفر میشه 30,000 نفر بسیج کرد. تو رو خدا اذیت نکنید آدم رو دیگه، آدم ذهنش داغون میشه این همچی حرفایی رو بشنبه. اون چقدر سیاس بود، اون چقدر چی بود. حالا انشالله، من انشالله اگر خدا توفیق داد روزهای بعد علل روانشناختی موضوع رو بیشتر عرض خواهم کرد که چرا مردم در حد و اندازه های یک جنایتکار بزرگ میتونن ظاهر بشن. در ظاهر هیچ نقشی هم نداره ها، گوشه نشسته تو خونه خودش. خدا علکی کار نمی کنه. خدا که یه دونه این مردم رو برمی داره با یزید با هم دو برابر عذاب میکنه، خدا دقیق کار میکنه. ما باید دستگاه محاسباتی خدا رو دقیق درک کنیم. خدا خیلی حواسش جمعه. خدا که بر اساس تظاهرات رفتن تظاهرات نرفتن همجور سطحی نگاه نمی کنه، یکی رو ببره جهنم یکی رو ببره بهش. که خدا عمیقا میگه تو بیا اینجا من میدونم تو چی هستی. اون باطنش رو بهش نشون میده. رفته تو خودم تو دل مردم خودتو قایم کرده بودی فکر کردی بیگناهی. نقطه برجسته عاشورا که خدا شاهده نمیشه تو عاشورا صریحا این بحثا رو کرد. من البته گاهی میگم یه کمی جسارت دارم دیگه، حساب خیلی چیزا رو نمی کنم، ولی گفتم به شما یه سال گفتم بعد از کلی مقدمات تا سالها این محاکمه می شدم. بعد من سالهاست فکر می کنم خب مثلا من توی عاشورایی چجوری اینو بگم که اعتراض نکنن مردم، چجوری بگم؟ نمیشه اینا از این بحث های نیست یه جلسه بگی همه بگن ها بله درسته، تا بگی الان شما زیارت عاشورا رو بخونید، اشیائهم اتباعهم، هر موقع لعنت میکنی اونا رو هم لعنت میکنی، مردمی که اینا رو پیروی کردن، خازلین رو در روایات در زیارات ما همیشه لعنت میکنی، هر کی یاری نکرد امام رو و مردم میشن دیگه. لعن زیارت عاشورا چقدر به مردمه؟ شوخی که نداره که، همون مردم هم دیگه. در طول تاریخ کمتر مردم محاکمه شدن، کمتر شدن ولی کمتر نقش مردم دیده شده. در نپذیرفتن ولایت علی ابن ابی طالب کمتر نقش مردم دیده شده. اتفاقا حالا انشالله میرسیم در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام، الهی همه عالم فدایه یه ذره از غبار قدمش. در مورد حضرت باید گفت باید تاریخ رو نگاه کرد کیا اومدن حقش رو گرفتن. من که اینو بحث نخواهم کرد، روش فکر کنیم. کیا؟ چقدر دارای نفوذ اجتماعی بودن؟ ثروت داشتن؟ چی داشتن؟ یه کمی برید تاریخ رو دقیق ببینید. دیدید شما توی کلاسی، برای همه تو مدرسه بودید دیگه، تو دوران مدرسه زیادم حالا ادب دانش آموزا ممکن رعایت نکنن، یکیشون یکی از دانش آموزا ضعیف‌تر از همه، دست میخوام بندازن اونو دست میندازن، میخوام میگم برو آب بردار بیا سر کارش بزنن اونو سر کار میزنن. درسته؟ کسی که سطحش پایین‌تر باشه دیگه من هیچ تعبیر خاصی به کار نبرم. بعد اونا بشن رئیس، اما تو چی داشتی؟ این چرا اتفاق افتاد؟ برای اینکه میخواد بگه این خودش نبود، این مردم بودن، مردم بودن. الهی فدای امام هادی علیه السلام بشم. ایشون آخرین امامی است که یه ذره امکانات پیدا میکنه در اوج حصر و شکنجه، در اوج زندان. امام هادی عسکری، امام حسن عسکری باید گفت، اینجوری باید گفت، چون ایشون هم محصور بودن. ایشون هم به شدت محدود بودن. سوال میخواست بکنه سر راه امام هادی علیه السلام، وای میستاد امام هادی حرفی بهشون فرمودن که چی نگو، الان موقعیتش نیست. به عنوان فروشنده می اومدن، بعد یه دفعه جایی که حضرت رد می شد یه دفعه می اومدن جلو، حضرت فهم کار خوبی کردی، روش خوبی بود، یه دونه پیغام بده بیاد. عصا تو عصا مثلا می گذاشتن پولی رو، طرف آقا این عصا رو برو بده به فلانی، طرف تو راه مثلا زده بود مرکب و عصا شکست، پول توش در اومده بود، برگشته بود آقا این پول بود که توش، آقا من خب صداشو در نیار، من برای چی گذاشتم اون تو؟ با این محدودیت ها، با این شرایط سخت، دنبال تربیت نفوس بودن، دونه دونه آدم ها رو دلاشون رو ببرن. امام هادی فدات بشم، خیلی شما موفق شدی با زیارت جامعه دل ما رو ببری، با زیارت جامعه یه دوره آموزش به ما بدی، همه اعتقادات ما سر جاش قرار بگیره، ما بفهمیم کجاییم، داریم با کدوم امام برخورد میکنیم. خیلی مهمه زیارت جامعه رو ساده نگیرید. ما امام هادی از شما تشکر میکنیم و انتظار داریم شما به ما هدیه عنایت بکنید. بعضی هم از دوستانشون دلشون رو میسوزوندن. یه بار برخی از آشنایان یا دوستانشون دلشون رو سوزوندن، یعنی دفعیشون دلشون شکست. حالا شاید این موضوع در مورد امام جواد علیه السلام باشه، ولی اونجوری که یادمه در مورد امام هادی علیه السلامه. بالاخره امام هادی علیه السلام رو کنار قصر دارالخلافه نگه می داشتن دیگه، غذاها رو از دارالخلافه می آوردن، یه جورایی اونجا هم خوش آب و هواتر دیگه، سامر را از مدینه، خب خیلی هواش بهتره، شما فاصله جغرافیاییشو ببینید به خط استوا چقدر مدینه نزدیکتره. بعد دیدن قضا رو سر سفره حضرت، میگه من تو دلم گفتم آقا با این قضا و این ناز و نعمتی که اینجا وجود داره مدینه بیا دیگه نیست. چقدر با خدا نادونم بعضی از مردم. یه دفعه امام طاقت انگار نیاورده باشه، برگشت یه نگاهی کرد فرمود، چیزی نگفته بود آدنی، تو دلش گذشته بود، فرمود اون نان خشک مدینه برای من از بهترین غذاها در هر کجای عالم بهتر. وقت تو فکر نکن من اینجا به هم خوش میگذره. امام هادی علیه السلام خیلی دل غمگینی داشتن. من فقط روزه که نمیخوام بخونم، فقط با یه اشاره دعا کنم. امام هادی علیه السلام یه اتفاقی زمانشون افتاده، ما که هیچی نیستیم به خدا قسم، مثلا قابل مقایسه با امام هادی علیه السلام نیست، در مقابل امام هادی واقعا هیچی نیستیم. من که خودم اصلا داخل این مقایسه هم حتی نیستم، ولی شما خوبان رو هم چجوری من آخه مقایسه کنم با امام هادی علیه السلام؟ شهید حججی رو من چجوری مقایسه کنم با امام هادی علیه السلام؟ اینکه گل سرسبد ما هستن این شهدای مدافع حرم. میخوام بگم امام هادی، این بچه های مکتب شما که با شما قابل مقایسه نیستن، تهدید شد حرم ابا عبدالله الحسین، رفتن جانشون رو دادن، طاقت نیاوردن. چجور زمان شما طاقت آوردید حرم ابا عبدالله الحسین رو زمان شما با خاک یکسان کنن؟ چه جگری از شما آتش گرفت؟ امام هادی به حق اون آتشی که در دل شریف شما افتاد، اون غم سنگین که قابل تصور و تحمل نیست، ما رو در مسیر امام حسین زنده بدار و بمیران. امام هادی از ما راضی شو امروز، از ما شفاعتی کن. بالاخره جشن ما هم گداییم، اومدیم در خونه شما، شما هم غریب هستید و غریب بهش سر میزنن خوشحال میشه. یک کسی تبعید شده باشه برید دیدارش، هر کی از مدینه میرفت انقدر امام هادی خوشحال میشد. ابن رضای ثانی، ما زائرای جد شما امام رضاییم. امروز یه هدیه ویژه‌ای به این مردم بده، بالاخره ببین چراغ مجلس شما رو یه گوشه ای روشن نگرشن. خیلی از مردم تهران اصلا نمیدونن امروز شاید تولد امام هادی، اینا رو به صورت ویژه مهمان شما هستن. و امام هادی شما گفت من گرفتار بودم سر راه امام هادی وایستادم، حالا ظاهرا فرزند نمی داشته یا فرزندش می مرده یا یه چیز اینجوری بوده، در مشکل خانوادگی داشت، گفت برم ببینم میتونم به امام هادی علیه السلام بگم آقا تو رو خدا دعا کن این مشکل بچه خانوادگی من حل بشه. میگه اومدم جلو، آقا اومد رد بشه، من اصلا فرصت نکردم چیزی بگم. با محافظهای که نمیذاشتن با مردم ارتباط بگیرن دیگه. یه دفعه برگشتن فرمودن اون مشکل خانوادگی شما حل شد، برو خدا رو شکر. اهل بیت هر کسی رو شفاعت میکردن نمیگفتن که ما این کارو کردیم، خیلی ادب رو رعایت میکردن، منم و ما و فلان اینا نمیزدن، من شد این مشکل حل شد. امام هادی، ما امروز زائرای شما هستیم از راه دور، فدای حرم قریبت. ما هیچ وقت یادمون نمیره حرم شما منفجر شد اون ظالمان، ولی خیلی ها بیدار شدن، خیلی ها حرکت کردن، دیگه دوره اون قربت شما تموم شده. یک کمی هم شما ما رو کمک کنی امروز دیگه انشالله حل دیگه. ما از طرف همه اونایی که غافل بودن امروز، نمیدونستن جشن تولد شماست، ما از طرف همه اونا دعا میکنیم، برای همه اونا هم شما لطف کن. یه دفعه امروز تو دلشون بیفته چقدر ما امروز یاد امام هادی کردیم. خدایا به حق امام هادی علیه السلام ما رو در مسیر امام هادی